بحث قالب پزشکا
بله.
بحث درمان,
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه ذکرش شفاست. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه راز تندرستی. امیدواریم تا این لحظه رو با سلامتی و آرامش سپری کرده باشید. در خدمت شما نشانه های دندان درد رو مطرح می کنیم. گفتار کارشناسی خانم دکتر ارغوان تنکابونی، متخصص دهان، فک و صورت رو هم خواهیم داشت. دندان درد یکی از شایع ترین مشکلات دندانی در تمام دنیاست. مهمترین دلیل مراجعه افراد به دندان پزشکان نیز همین مشکل است. اگر از افراد علت دندان درد را بپرسیم، بیشتر آنها می گویند پوسیدگی دندان باعث درد دندان می شود. اما در حقیقت، دلایل زیاد دیگری نیز باعث درد دندان می شوند و شناخت آنها به شما کمک می کند تا از بروز این درد جلوگیری کنید. شایع ترین علت دندان درد، اما نه فقط این، پوسیدگی دندان است. پوسیدگی های کوچک که فقط روی پوشش خارجی دندان مؤثرند معمولاً دردی ندارند. اما وقتی که پوسیدگی مینای دندان را سوراخ می کند و به لایه داخلی دندان به نام عاج می رسد، دندان خیلی حساس و آسیب پذیر می شود. همه ما می دانیم که بیماری لثه باعث قرمزی، ورم و خونریزی لثه می شود. اما بیماری پیشرفته لثه ای باعث درد دندان حتی در دندانهای سالم هم می شود. عفونت لثه باعث التهاب لثه و استخوان و در نتیجه بروز ورم، از بین رفتن استخوان اطراف دندان و درد کند و کمرنگی می شود. افتادن از بلندی یا تصادفات رانندگی و حوادث باعث ترک برداشتن یا شکستگی دندان می شود که شما یا متوجه آن می شوید و یا نمی شوید. گاهی اوقات ممکن است دچار دندان درد شوید، در حالی که اثری از ترک خوردگی و پوسیدگی دندان و بیماری پیشرفته لثه‌ای وجود ندارد. این درد می تواند ناشی از ترک مخفی دندان باشد که خیلی کوچک است و در عکس برداری از دندان نیز معلوم نمی شود. این مشکل را سندروم دندان ترک برداشته می گویند که در اثر بد جویدن غذاها، دندان قروچه، آسیب دندان و ضعیف شدن دندان در اثر پرکردگی وسیع و بزرگ اتفاق می افتد. گاهی اوقات در طی عصب کشی دندان ممکن است دندان در اثر فشار وارده به آن ترک بردارد. چون این ترک دندانی باعث بروز درد شدید موقع جویدن غذا می شود. در خدمت خانم دکتر ارغوان تنکابونی، متخصص دهان، فک و صورت هستیم. خانم دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش اومدید به برنامه.
سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و همچنین خدمت شنوندگان محترم شما هم سلام عرض میکنم.
درباره شیوع دردهای دندان لطفاً توضیحاتی رو اگه ممکنه برای ما بفرمایید، علت و اینکه چه عواملی باعث این دردها میشه هم بفرمایید چه چیزی هستش.
درد دندان میشه گفت یکی از مشکلاتی هستش که شیوع نسبتاً زیادی داره. از اونجایی که شاخصهای سلامت دهان متاسفانه خیلی بالا نیست، در واقع خب تعداد زیادی هستن که شاهد این تجربه هستن و این احساس ناخوشایند رو دریافت میکنن. عمده ترین علت به وجود آورنده درد که با منشأ دندانی هم باشه معمولا در واقع همون دندون های پوسیده هستن که خیلی فرقی هم نمی کنه چه دندون های شیری و چه دندون های دائمی، هر دوش میتونه دچار این در واقع حادثه پوسیدگی دندان بشه و به دنبال اون باعث درد بشه. در واقع پوسیدگی دندان تو همه جای دنیا این وضعیت رو داره و به عنوان شایع‌ترین بیماری عفونی انسانی هم شناخته میشه. در نتیجه خب وقتی این پوسیدگی به وجود بیاد به دنبال خودش میتونه درد رو هم ایجاد کنه. از عمده ترین ها در واقع رعایت نکردن روش های درست بهداشت دهان و دندان هست. همطور که همه میدونن مسواک زدن، استفاده از نخ دندون و دهانشویی های مناسب کنترل بهداشت میتونه در واقع سطح بهداشت دهان رو بالا نگه داره و کمک بکنه به اینکه در مقابل پوسیدگی در واقع پیشگیری کرده باشه. البته خود استفاده از مسواک هم روش‌های درست و غلط داره. گاهی اوقات با روش‌های غلط مسواک زدن میتونیم آسیب‌های بیشتری رو به دندون‌ها وارد بکنیم. در نتیجه روش درست مسواک زدن و استفاده از نخ دندون به ویژه خیلی مؤثر خواهد بود. هر دندونی شامل 5 سطح مختلفه. در صورتی که فقط با مسواک تمیز بشه ما 3 سطح اون رو میتونیم تمیز بکنیم و با استفاده از نخ دندون اون 2 سطح باقی مانده دیگه تمیز میشه. در نتیجه این دوتا در کنار هم دیگه میتونن کمک بسیار زیادی بکنن. مسلما با توجه به رژیم غذایی که افراد داشته باشن این وضعیت میتونه متفاوت باشه. کسایی که از مواد قندی بیشتری استفاده می کنن خب در واقع میتونن وضعیت اسیدی رو در محیط دهانشون شدت ببخشن. طول مدتی که در واقع دهان تو حالت اسیدی باقی میمونه به دلیل اینکه مواد قندی در داخل دهان باقی میمونن، به خصوص اگه بلافاصله مسواک هم زده نشه، به اسید میشن و این اسید باعث در واقع تخریب ساختار دندونی و به دنبال اون جمع شدن عوامل میکروبی روی اون سطوح تخریب شده و در نهایت منجر به پوسیدگی دندان میشن. در نتیجه در کسانی که از مواد قندی بیشتری استفاده میکنن احتمال پوسیدگی بالاتر خواهد بود، به خصوص که زمان باقی ماندن حالت اسیدی هم در دهان بیشتر میشه و میتونه ببره به سمت ایجاد پوسید. همونطور که در دهان در واقع قسمت‌های مختلفی وجود داره، بزاق یکی از شرایط به عنوان سد دفاعی دهان از اونجایی که خاصیت لغزنده سازی و رقیق کنندگی داره، خب وقتی که این در واقع بخش از دهان به دلیلی حذف بشه یا کمتر بشه میتونه اون خاصیت دفاعیش هم از بین بره. خب در نتیجه در افرادی که به دلیلی در واقع به خاطر بیماری زمینه‌ای که دارن از داروهایی استفاده می‌کنن که کاهش دهنده بزاق باشه، یا اینکه در واقع دچار اختلالی هستن که غدد بزاقیشون رو تحت تاثیر قرار میده و ترشح بزاق رو کم میکنه، میزان بزاق در دهان کاهش پیدا میکنه. میشه اشاره کرد به کسانی که از داروهای مثلا ضد افسردگی استفاده میکنن، اینا گروهی هستن که این یکی از عوارض شایع این داروها کاهش بزاق هستش، یا کسانی که تحت درمانهای سرطان قرار میگیرن مثل شیمی درمانی، رادیوتراپی، به خصوص رادیوتراپی که در واقع غدد بزاقی رو در معرض تابش قرار بده میتونه باعث کاهش میزان ترشح بزاق بشه و نبودن بزاق دهان رو در واقع منجر به پوسیدگی دندانی میکنه، به دلیل اینکه دیگه اون خاصیت لغزنده سازی و رقیق کنندگی رو نخواهد داشت و مشکلات پوسیدگی رو به شدت بالا میبره. یکی دیگه از این عوامل در واقع دخانیات هست که وقتی مصرفش بسیار زیاد باشه میتونه باعث خشکی دهان بشه و خودش شرایط اون بالانس میکروبی و تعادل میکروبی که در داخل دهان وجود داره رو به هم میزنه و میبره به سمت اینکه پوسیدگی قوت بیشتری بگیره و عوامل میکروبی شدت بیشتری داشت. این که در واقع جرمگیری روی لثه ها اثر میذاره و منجر به در نهایت از دست رفتن ساختارهای نگهدارنده دندان میشه، این کاملا درسته. متاسفانه خیلی وقتا پیش میاد که بیماران وقتی به ما مراجعه میکنن، وقتی بهشون توصیه به جرم‌گیری میکنیم، میپرسن که جرم‌گیری باعث آسیب به دندونای من نمیشه. نه، این کاملا تصور اشتباهیه که همه ممکنه بیماران داشته باشن، به دلیل اینکه اون جرم در واقع تجمعی از پلاک میکروبی هست که حالا به صورت معدنی به دندون قرار گرفته و منجر به از دست رفتن بافت لثه و بعد از مدت طولانی که میگذره از این قضیه از دست رفتن استخوان‌های نگهدارنده دندون‌ها میشه و این در نهایت منجر به لخ شدن دندون‌ها حتی در سنین خیلی پایین میشه. به طور کلی ساختار دندان اگه بخوایم حساب بکنیم در واقع دو قسمت داره، اون قسمتی که در داخل دهان دیده میشه که تاج دندان هست و قسمتی که ریشه است که در داخل استخوان فک قرار گرفته. این قسمت تاج که در داخل دهان قابل مشاهده هست شامل مینا و آج میشه که بعد از این دو پوشش سخت در واقع در قسمت مرکزی دندان بافت عصبی دندان قرار گرفته که در واقع اتاقک عصب دندان هست که در واقع حساس ترین بخش دندان هم میتونه باشه، چون شامل بافت عصبه کاملا میتونه دردناک بودن رو منتقل بکنه. پوسیدگی از قسمت سطوح خارجی شروع میشه، یعنی اولین سطحی که وجود داره مینا هست و پوسیدگی از اون شروع میشه و ادامه پیدا میکنه، بعد به آج میرسه و بعد میتونه به اون اتاقه که عصب برسه. ولی با توجه به اینکه یک سری زوائد عصبی هم در داخل آج وجود داره، پس هر چقدر که شدت پوسیدگی بیشتر بشه عوامل دردزای دندانی هم افزایش پیدا میکنن. در وهله اول که پوسیدگی هنوز خیلی اولیه هست و قسمت‌های سطحی‌تر آج رو درگیر کرده باشه، تو مرحله‌ایه که دندان صرفاً به مواد شیرین حساسیت و فرد وقتی دچار پوسیدگی دندون شده بعد از استفاده از مواد شیرین به خصوص که غلظت این شیرینی خیلی زیاد باشه و مدتی هم روی دندون بمونه ابراز درد خواهد کرد. بعد از ادامه روند این پوسیدگی در واقع شدت بیشتر میشه و زخامت بیشتری از آج رو درگیر میکنه و اون موقع هستش که دندون به عوامل سرد مثلا استفاده از آب سرد میتونه در واقع این حس سرما رو منتقل بکنه و برای بیمار احساس درد رو ایجاد بکنه. تا اینجا وقتی که احساس درد در حد یک درد ناگهانی و تیرکشنده باشه که خیلی سریع هم برطرف میشه و دیگه نیاز به مسکن نداره، اینها پوسیدگی هایی هستن که صرفا نیاز به ترمیم پیدا میکنن و هنوز بافت عصب دندون در واقع در دسترسش قرار نگرفته. ولی از زمانی که این پوسیدگی اونقدر پیشرفت کرد که کل مینا و آج رو در بر گرفت و وارد قسمت عصب دندون شد، از اون لحظه به بعد دیگه درد دندون شدت بیشتری پیدا میکنه. میشه دردی که اگر با عامل سرد شروع بشه مدتی میمونه، حتی گاهی اوقات ممکنه که بیمار نیاز به استفاده از داروهای مسکن داشته باشه تا بتونه دردش رو کنترل بکنه، و یا اینکه اصلا دیگه درد میرسه به مرحله‌ای که با خوردن مواد داغ و گرم هم این احساس درد ایجاد میشه. تو این مرحله دیگه 100% مرحله ای هستش که در واقع پوسیدگی به بافت عصب دندون رسیده، در واقع پوسیدگی یک روند میکروب، اجازه پیشرفت این وضعیت عفونی رو ندیم و بتونیم در واقع دندون رو نجات بدیم. دندون های شیری و دائمی هر دو مستعد پوسیدگی هستن و تفاوتی وجود نداره، ولی هر کدومشون هم اهمیت خودشون رو در حفظشون دارن. دندون های شیری درسته که ما جایگزینش دندون های دائمی رو خواهیم داشت، ولی اولا که هر کدوم از دندون ها در سن مشخصی از زمان مشخصی رویش پیدا میکنن، پس باید تا اون زمان سالم باقی بمونن به خاطر اینکه عملکرد طبیعی خودشون رو داشته باشن در دهان. مسئله بعدی اینه که هر کدوم از این دندون ها فضایی رو حفظ میکنن برای اینکه دندون دائمی بعدی در جای مناسب خودش رویش پیدا بکنه. پس اگر به دلیل پوسیدگی، به دلیل ضربه یا هر دلیل دیگه ساختار دندون از بین بره، اون فضا کاهش پیدا خواهد کرد و در نهایت میتونه منجر به این بشه که در واقع به هم ریختگی های دندونی بعد از رویش دندون های دائمی به وجود بیاد و مشکلات رو زیاد بکنه. پس هر چقدر که دندون های شیری سالم تری در واقع حفظ بشه برای بچه در آینده، میتونیم مطمئن باشیم که این وضعیت ادامه دار هم خواهد بود. علاوه بر این که وقتی که یک کودک از سنین پایین در واقع آمادگی پیدا بکنه و یاد بگیره که حفظ بهداشت دهان خودش رو به طور کامل داشته باشه، این به صورت یک عادت براش باقی میمونه و در زمانی که دندونهای دائمیش رو هم داشته باشه این رو انجام خواهد داد، پس از این بابت هم کمک میکنه. ولی سن 7 سال هم سن خیلی پایینیه، هنوز ما تعداد زیادی تقریبا تا میشه گفت برای دخترها که تا 12 سال، برای پسرها تا تقریبا 14 سالگی ممکنه ما هنوز دندونای شیری رو داشته باشیم در دهان. پس میبینیم که از 7 سال تا 12 سال یا 14 سال زمان خیلی خیلی زیادیه و اگر دندونی دچار مشکل میشه، حتی اگه دندون شیری هست، حتما باید توسط دندانپزشک یا متخصص اطفال در واقع بررسی بشه و اون طرح درمان لازمی که هستش براش انجام بشه.
تشکر میکنم از شما و شنوندگان عزیز. وقت این برنامه هم به پایان رسید. با آرزوی آرامش و اوقاتی سرشار از تندرستی تا برنامه دیگر، در پناه پروردگار خدا یار و نگهدارتان.